عدد کسانی که خواهان بازدید از زندان ها هستند، یعنی همین نمایندگان مجلس، به جای اون از تهدیدها دست بردارن و بگذارن که این بازدیدها انجام بشه.
بسیار خوب، پس پکتش آخرین اخبار مربوط به بازداشت ها و البته واکنش های بین نمایندگان و مسئولان قضایی درباره بازدید از بازداشتگاه ها رو میگفتی یا
یک بخشش هم البته مربوط به دانشجویانی هست. میدونیم که شماره بسیاری از دانشجویان به دنبال و در جریان خیزش های ایران بازداشت شدن، شمارشون نامعلومه، آمار و ارقام متفاوتی رو مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردند، ولی گویا شماری از اونها به خصوص به ویژه دانشجویان دختر آزاد شدن که به گفته معاون دستیار رئیس جمهوری اسلامی شهیندخت مولاوردی این بر اثر فشارهایی بوده که حسن روحانی وارد آورده که این دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر هر چه زودتر آزاد بشن.
سپاسگزارم، بکتش خمسه‌پور بود و آخرین جزئیات مربوط به واکنش نمایندگان به بازدید از بازداشتگاه ها. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای خودت گول نزن، تمام تجمع و تمام تشکل ها با شما مخالفن و اگر سر نیزه دیکتاتوری مذهبی رو بردارید کاملا متوجه خواهید شد که این حقیقت چی میگم. گروه هنرمندان، ورزشکاران، بانوان، کارمندان، بازنشستگان، کسبه، قبل از این که بیشتر از این بوش در نیاد خودت برو.
آقای خامنه ای، در نظام حکومتی شما قدرت در دست چه کسی هست که حتی نمایندگان مجلس هم اجازه ورود به بازداشتگاه های نظام حکومتی را ندارند؟ امروز مردم مبارز ایران باید خون گریه کنند برای نظام حکومتی آخوندی که شما ولی فقیه آن هستید.
اگر هر رهبر مقام و منزلتی داشت، مقام و منزلت برای مردم هم قائل بود، چون خودش نداره مردم هم براش اهمیت نداره. الان من افراد نابینا هستم، تک تنها توی خانه بدون هیچ کس. مسلمانی که میدن 300 هزار تومان، حضرت رهبر 300 هزار تومان چه کارش بکنه؟ بدمش آب، برق، تلفن، گاز، خودم بخورمش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شدت بحران آب در استان خوزستان بی سابقه توصیف شده و یک مقام در این استان هشدار داده به دلیل خشکسالی احتمالاً شماری از نیروگاه‌های برق آبی خوزستان از مدار تولید خارج خواهند شد. پیش از این رئیس سازمان آب و برق خوزستان هم هشدار داده بود مخازن آب استان با کمبود شدید مواجه است و بجز در حوضه کرخه در هیچ جای دیگر استان آب کافی موجود نیست. در همین حال مقام‌های محلی استان خوزستان میگویند غلظت گرد و غبار معلق در هوا به چند برابر حد مجاز رسیده و از جمله در اهواز مرکز استان خوزستان گرد و غبار در مقطعی 66 برابر حد مجاز شده. در این باره آزاده اسدی در با حمید پوران، کارشناس و پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا، گفتگو کرده.
تفاوتی که امسال با سالهای دیگر داره این است که بنابر آمار رسمی امسال تقریبا خشکترین سال در 5 دهه گذشته بوده. یعنی ما هر سال از مخازن پشت سدها یک مقدار برداشت داریم و همینطور این آبی که پشت سدها هست برای تولید انرژی برق در سدهای برق‌آبی استفاده میشه. برداشت از این سدها رو داشتیم، تبخیر شدید رو به علت افزایش دمای هوا داشتیم و از یک طرف ورودی نداشتیم به علت کمبود بارش برق و باران. بنابراین ما مصرفمون کماف سابق ادامه داشته و شاید در حتی در مواردی افزایش پیدا کرده، از جمله توسعه صنعتی، از جمله اینکه بخوام دما رو در خونه ها پایین‌تر نگه داریم، مصرف بیش از حد برق، در حالی که ورودی ما که آب هست کاهش پیدا کرده. حالا سالهای آینده امیدواریم که مقدار بارندگی بیشتر باشه، اما طبق پیش بینی ها این روند گرم شدن زمین ادامه خواهد داشت.
آقای پوران، خوزستان امسال دمای بالای 55 تا 60 درجه سانتیگراد رو تجربه کرد. بحران آب هم که اینطور که گفتن میتونه به تعطیلی تعدادی از نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان بیانجامه. آیا راهی وجود داره برای پیشگیری، حتی راه کوتاه مدت، برای اینکه این بحران واقعا اینقدر وارد مرحله عملی نشه؟
دو بخش داره مسئله تامین الکتریسیته است که راه متفاوتی برای اون وجود داره. از جمله فرض کن نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه‌های بادی یا حتی نیروگاه‌های گازی یا نیروگاه‌های هسته‌ای. یعنی ما یک بازه بزرگی داریم برای تامین انرژی الکتریکی. بنابراین ما با بحران تامین انرژی الکتریکی مواجه نیستیم در آینده، چون این ابزارها داره پیشرفته‌تر میشه و حتی راحت‌تر میشه. با بحرانی که ما مواجه هستیم، یه بخش سبد تولید انرژی در ایران به نیروگاه‌های برق‌آبی اختصاص داشته که این داره کاهش پیدا میکنه، به علت اینکه موجودی مخازن سبد کاهش پیدا میکنن و عمده‌ترین مشکلی که ما با اون مواجه هستیم مسئله آب هست. بنابراین از جمله بهینه‌سازی مصرف کشاورزی، استقرار و جایابی و مکانیابی صنایع، یعنی اگر صنایع فولاد فرض کنیم به مصرف کامل یا زیاد آب احتیاج داره، ما این جاها رو در جاهای خشک بنا نکنیم، حداقل توسعه ندیم. آب شد رو در بدترین حالت میشود از نمک‌زدایی از آب دریا تامین کرد. مشکل ما مشکل آب شرب نیست. بارها گفته شده بیش از 90% مصرف آب کشور در کشاورزی است که کشاورزی که با بهینه کیفیت بسیار پایینی صورت میگیره. برای این تنها راه پیش روی ما این هست که خودمون با این شرایط سازگار کنیم، یعنی به تدریج از سمت کشاورزی فرض کنیم به سمت صنایع بریم، سطح کشت زیرزمین ها رو کاهش بدیم، بهره وریشون افزایش بدیم. هر چقدر سخت است، اما متاسفانه نه راه میانبری هست نه گریزی از این مسئله.
آقای پوران، از طرفی غلظت گرد و غبار معلق در هوا توی برخی از مناطق به 66 برابر حد مجاز رسیده و مردم هم به هر حال گله دارن از اینکه باید توی خونه حبس بشن. حتی گاهی شکایت میکنن که احساس میکنن زیر خاک دارن دفن میشن. وضعیت آب هم که بحرانی هست، اون هم در واقع تو استانی که پر آبترین رود ایران در اون جریان داره، به هر حال دچار مشکل بی‌برقی هم خواهد شد این استان. شما میگید که باید خودمون رو با این شرایط تا حدی سازگار کنیم. آیا واقعا خوزستان قرار روز خوش هم ببینه؟
امیدوارم شرایط به نحوی پیش بره که خوزستان روز خوش ببینه، مقدار بارندگی بهتر باشه. اما فراموش نکنیم که این بحث تغییر اقلیم که متاسفانه داره به وقوع میپیونده، منطقه خاورمیانه بیشترین آسیب رو متحمل خواهد شد. بحث این که ما بخوام یه تراژدی تعریف کنیم برای منطقه خوزستان نیست. در مورد ریزگردها متاسفانه یا گرد و غبار بارها و بارها صحبت شده. در مورد این روز اخیر یا چند روز اخیر که شما فرمودین، حرکت بادتورهای گرد و غباری با خودش آورده که هرچند ممکنه مکانهای هات‌اسپات‌های داخلی ایران در اون مشارکت کرده باشن، اما بغداد هم به همین نسبت اهواز سر تأثیر قرار داده و عمق دید به 200 متر کاهش پیدا کرده. شمال عربستان رو به همین منوال تحت تأثیر قرار داده. حتی بعضی شهرها در ترکیه که این گرد و غبار به همراه بارندگی تبدیل شده به حالت گل و لای. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که زندگی رو راحت تر کنیم اینه که امکانات رفاهی مردم رو فراهم تر کنیم، یعنی شرایط سرویس های حمل و نقل عمومی از کیفیت بهتری برخوردار باشه، نحوه کارکردها به نوعی باشه که مردم برای کارهای اداری اگر ضرورت نداره از خونه خارج نشن یا مثلا به صورت الکترونیکی آنلاین بتونن این کار انجام بدن. حقیقت تلخی که با اون مواجه هستیم اینه که در کنار اینکه ما امیدوار هستیم که طبیعت با ما همراه تر باشه در آینده، اینو نباید فراموش کنیم که شرایط به سمت مشکل تر شدن پیش میره. ما باید خودمون به نسبت قوی تر کنیم و شرایط زندگیمون رو مناسب تر کنیم.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدید با حمید پوران، کارشناس و پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
مجله کلک یکی از مهمترین مجلات ادبی پارسی زبان بود که از سال 1369 به صورت ماهنامه در تهران منتشر می‌شد و در آن مقالات و نقدها و اخبار مربوط به ادبیات و هنر ایران و جهان به چاپ می‌رسید. این مجله در میان خاورشناسان و دوستداران ادبیات در کشورهای پارسی زبان به شهرتی همپای مجلات سخن و راهنمای کتاب رسید. مؤسس این مجله کسرا حاج‌سید جوادی سال گذشته 30 دی ماه به دنبال بیماری ریوی درگذشت. شاهین بشیری در سالمرگ این روزنامه نگار شاعر و نویسنده گزارشی تهیه کرده که با هم گوش میکنیم.
30 دی ماه سالمرگ کسرا حاج‌سید جوادی نویسنده شاعر و روزنامه نگار است که با تأسیس مجله فرهنگی و هنری کلک تأثیر بسزایی در فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و کشورهای پارسی زبان نهاد. وی مجله کلک را در فروردین 1369 پایه‌گذاری کرد که به صورت ماهنامه در تهران منتشر می‌شد و انتشار آن طی سالیان باعث دلگرمی علاقه‌مندان هنر و به خصوص ادبیات بود. با این حال وی در مصاحبه کوتاهی که حدود یک سال و نیم پیش از مرگ با رادیو فردا انجام داد با لحنی مأیوسانه در مورد تصمیمش برای تأسیس مجله کلک گفت:
تنها چی که میتونم بگم این که مازمد روزگار مجله کلک رو تأسیس کردیم و رو انداختیم. این تنها چیزی که میتونم بگم.
شهبر حاج‌سید جوادی، خواهر این نویسنده و روزنامه‌نگار، ساکن لندن، در تشریح این سخن کسرا حاج‌سید جوادی به رادیو فردا میگوید:
منظورش باید شرایط نامطلوب ادبیات اون دوره باشه. کسرا اعتقاد پیدا کرده بود که مجلات ادبی میتونن نقش مهمی در ارتقای ادبیات ایران داشته باشن و حرکت به طرف کمال رو سرعت ببخشن. به همین دلیل با وجود گرفتاری‌هایی که داشت در غلبه بر مشکلات تردید نکرد و تمام هستی و توانش رو به کار برد تا کلک تأسیس شد. انتشار هر شماره کلک با خون دل خوردن‌های متعدد میسر می‌شد. برای همین واقعا روحیه برادرم رو طی سال‌ها فرسوده کرد. البته فراموش نکنیم که کسرا در این حال یک دغدغه آفرینش ادبی هم داشت. شاعر بود که همین استعداد هم مفری برای ظهور می‌خواست و زمان و توان قابل توجهی از برادرم طلب می‌کرد. ایجاد تعادل بین دنیای لطیف شعر و خلاقیت با حقیقت حل کردن متداوم مشکلات انتشار هر شماره کلک کار دشواری بود که کسرا باید با اون کنار می‌آمد.
شهپر حاج‌سید جوادی معتقد است برادرش با آفرینش‌های ادبی و همینطور تأسیس مجله کلک تمام نیروی خود را برای ارتقای ادبیات و فرهنگ ایران به کار برد. مجله کلک به خصوص در کشورهای پارسی زبان از اقبال بسیار برخوردار بود که با تلاش‌های تحسین برانگیز علی دهباشی، نخستین سردبیر کلک، تبدیل به یکی از منابع مهم اشاعه زبان و فرهنگ پارسی در این کشورها و همچنین بسیاری از مراکز تحقیق و تدریس زبان پارسی در دانشگاه‌های معتبر دنیا شد. شهپر حاج‌سید جوادی در مورد خاطراتی که از برادرش دارد میگوید:
خاطری که دارم شعرخونی اونه. منو صدا میکرد به اتاقش و شعری رو که تازه گفته بود یا یه شعری از شاعرای محبوبش رو با صدای بلند و با آهنگ خیلی زیبا برام میخوند. در اون لحظه می دیدم که شش تأثیری بر روح لطیف کسرا می داشت. غرق می شد در لطافت و زیبایی شعر. دفترچه‌ش رو می بست و سکوت می کرد. مثل این که نمی خواست از اون عالم زیبای شعر به دنیای واقعی برگرده. دنیایی که بالاخره بی‌رحمانه اونو به انزوا کشوند.
از کسرا حاج‌سید جوادی تعداد زیادی مقاله در زمینه‌های ادبی چون چهره‌های شعر امروز ایران و همچنین سه مجموعه شعر به نام‌های آمبا، اندام آسمانی عشق، پم و پاپریک در بوکو به یادگار مانده که در میان آنها آمبا، اندام آسمانی عشق بیش از همه مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. او ترجمه اشعار پابلو نرودا شامل نازنین، پلنگ، هشتم سپتامبر، شاخه دزدیده شده، ملکه و همچنین شعر معروف افمرا، اثر معروف ویلیام باتلر ایتس را به زیبایی انجام و به چاپ رسانیده است. کسرا حاج‌سید جوادی در پی بیماری ریوی بامداد پنجشنبه 30 دی ماه 1395 در سن 73 سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت و روز دوشنبه 4 بهمن 1395 در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار ما رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اینکه در شبکه تلگرام ما اخبار و گزارش ها رو دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda.